مورد سرکوب‌های چماقی و سرکوب‌های نرم صحبت کردیم دیروز پیروز. امروز می‌خوایم از نوع دیگه‌ای از سرکوب صحبت کنیم. لزوما ربطی به دولت و تشکیلات حکومتی اینا نداره، توسط خودمون صورت می‌گیره، یعنی توسط خانواده و جامعه و دوست و آشنا و اینا. مثل چی؟ مثل همین که شما میای مثلا توی فیسبوک کامنت انتقادی می‌نویسی پای نوشته یه کسی، بعد یهو می‌بینی آقا زرتی بلاک شدی. یا مثل این که به مامانت میگی که میخوای مثلا با همکلاسیت بری درکه، مامانت آقا چنان چشغورهی بهت میره انگار گفتی میخوای بری خونه افاف. یا این که مثلا میشینی تو تاکسی دو قدم بالاتر پیاده میشی، راننده 2000 تومان ازت میگیره، اگرم بخوای بحث کنی میاد پایین قفرمون رو تو تنت خورد میکنه. اینا شیوه های سرکوبیه که توسط خودمون روی خودمون اجرا میشه و اتفاقا خیلی هم توی جامعه و خانواده ها رایجه. البته خب خیلی مثال های دیگه هم میشه زد و من
فرشید جان سوال میتونم ازتون بپرسم؟
نه خواهش میکنم بگو چی شده جلال جان.
ببین میگم تو موقع اجرای برنامه دقت کنین نوشته های من یا اون شراگیم بیچاره یه چیزایی بغلشون مینویسین، مثلا این کارو بکن اون کارو بکن، بعد اجرا نمیکنی هر کاری میخوای میکنی، بعد اینا حد مصادیق سرکوب نویسندگان نیست نه؟ یا نه
وقت گیر آوردی ها. من میگم خودم کارمو بلدم و نمیدونم چیزه اینا یعنی چی، این کجاش سرکوبه؟
چه میدونم، خب چرا اینجوری برخورد میکنه؟ سوال پیش اومد برام سرکوب سرکوب.
خب وسط برنامه جای این سوالاست. سامی جان میکروفون جلال لطفا ببر.
ببین همین دیگه، بعضی وقتا من میام تو برنامه حرف بزنم به سامی میگی خب این سرکوب دیگه.
آره این دقیقاً سرکوبه. این میکروفون جلال باز نکن سامی، تو من بهت نگفتم. ما نویسنده آوردیم، کارگردان آوردیم، تهیه کننده آوردیم، مجری آوردیم، آقا بالا سر آوردیم، سرکوبگر آوردیم. سامی جان یه آهنگ برو، من اصلا تمرکزم برای اجرا ریخ بهم دیگه، نمیتونم اجرا کنم الان، نمیتونم. یه آهنگ خوب برو.
ما چه آفدا کنم تو هیچی نگی و بشینی ساکت. میخوام بمونم پیشت، هیچکی کیوان نمیشه، اینو گفتم همیشه. میخوام بگیرمت، نگی به من نمیدنت، اگه بیای میزننت، نگی که نمیشم زنت.
بله دقیقاً، عرض به خدمتتون که سرکوب توی جامعه همیشه هم اینطور نیست که نفر بیاد یخ شما رو بگیره که این کار بکن اون کارو نکن. گاهی فضا و اتمسفر جامعه است که شما و حسایی که دارید رو سرکوب میکنه. مثلا گاهی شما دوست دارین لباس دلخواهتون رو بپوشین، دوست دارین نصف شب برین تو خیابون راه برین، دوست دارین اصلا بلند بلند بخندین، دوست دارین بزنین زیر آواز، دوست دارین یه کوله پشتی بردارین با دو چرخه سفر کنین. شاید اگه چه میدونم مرد باشین این کارا به نظر کول بیاد، اوکی باشه، ولی همین کارا رو اگه زن باشین انجام بدین، خیلی از مردم شما رو با نگاهشون و با قضاوتاشون سرکوب میکنن. یه نمونه دردناکتر و بدتر از همه اینا اینه که زن باشی بخوای با همه دوستانه و به قول ما خارجی‌ها نایس و فرندلی برخورد کنی، خدا نکرده به روی مردی لبخند بزنی تا بلافاصله طرف مثلا دوچار سوء تفاهم بشه که دیدی چه پایی میداد دختره، بکنم گلوش پیش من گیر کرده. خب همین کارا رو میکنین دخترها تا ببیننتون قیافشون یه جوری میکنن انگار همین الان قره غرود گذاشتن دهنشون دیگه. اما نمیشه در مورد سرکوب آدم‌ها توی جامعه صحبت کرد و یاد نکرد از همجنسگراها و ترنس‌ها و اقلیت‌های جنسی که توی ایران هم از طرف حکومت، هم از طرف جامعه و گاه حتی از طرف خانواده‌هاشون مورد سرکوب قرار می‌گیرن. شاید وقتش باشه که ما ایرانی‌ها هم مثل باقی مردم دنیا کم کم متوجه بشیم که آدم‌ها رو به خاطر گرایش و سلایق جنسیشون نباید مورد قضاوت قرار داد. قضاوتی که شاید فقط در حد یه نگاه ریش خندامیز یا حتی متعجب باشه، غافل از این که این نگاه ها وقتی که هر روز و هر روز توسط صدها نفر تکرار میشن میتونه اون فرد رو به انزوا بکشونه و ایزوله کنه، یا اون آدم رو مجبور کنه که هویت جنسی خودش رو مخفی کنه و از گرایشی که داره شرمنده بشه. سخت نیست اگه چشمامون رو بشوریم جور دیگه‌ای به تفاوت‌ها نگاه کنیم، تفاوت‌هایی که ناشی از انتخاب نیستن و بخشی از هویت وجودی بعضی از انسان هاست، تفاوت‌هایی که باید دیده بشن، درک بشن و پذیرفته بشن تا دنیا جای بهتری برای زندگی همه ما باشه، تفاوت‌هایی که وجود دارن و فقط باید کور بود که اونها رو ندید.
مطلقا ما در ایران اولا همجنس باز نیست به کشور شما نداریم.
We don't have homosexuals like in your country.
در کشور ما چون این چیزی وجود نداره.
We don't have that in our country.
در ایران این چیزا وجود come from the same one, strip away the fear, underneath it's all the same love, about time that we raised up, sex.
سراغ روش های سرکوب بچه ها تو خانواده های ایرانی. یه روشش هست، ما اسمش گذاشتیم روش شیریانه. عرض میکنم چرا. این روش رو بیشتر مادران عزیز به کار میبرن و از اون به عنوان ابزاری برای سرکوب بچه های سرکش استفاده میکنن. معمولا وقتی که شما به عنوان یه بچه نارم و حرف گوش نکن دیگه شور ماجرا رو در میاری، مادرتون میتونه از اختیارات شیریش استفاده کنه، شیریش رو حرومتون کنه. حتی پدرها میتونن با یه واسطه از این ابزار استفاده کنن، اونم که به بچه‌ای که سرکوب لازمه بگن به مادرت میگم شیرش رو حرومت کنه یا حلالت نکنه، حالا هرچی. ولی ما نمیدونیم اون مامانایی که مثلا به بچه‌هاشون از بد تولد شیر خوش دادن چجوری میتونن از این ابزار استفاده کنن. موندیم همطوری، مثلا بگم اون شیر خشکی که به دادم و حلالت نمیکنم یا چیز توی مایا چی بگم، والا نمیدونم. یه روش ارسیانه است، پابلو دیگه. آقا خیلی کاربردی این روش و بجز در فیلم ها در همه جا جواب داده خودش. یعنی فقط کافی شما یه والدین پولدار باشین دیگه تمومه. بچه خواست در هر سنی جفتک چارگوش بزنه تمومه، تهدید میشه به محروم شدن از ارث و دیگه همه چیز به حالت عادی برمیگرده. احتمالا شما هم مثل ما این چیزایی که تو فیلم ها میگن باور نمیکنید که مثلا دختر پول داره رفته عاشق پسر فقیره شده، بعد بابای دختر خانم تهدیدش میکنه که اگه بخوای با این پسری هیچی ندار باشی از ارث محرومت میکنم، و دخترم در یک حرکت فیلم هندیوار از ارث بابا جونش میگذره، با پسر فقیره فرار میکنه میره. نه داداش من، نه آبجی من، این خبرا نیست. ما میدونیم، شما میدونید، خود کارگردان اون فیلم هم میدونه. بعد چیه من نمیدونم الکی میسازن؟ روش کتکیانه هم که هست که تو این روش، خب طبیعتاً برای بچه های کوچیک سالتر خب کاربرد داره. به مادر معتقدن بچه اصلا برای اینکه خوب بار بیاد چهار ستون بدنش محکم بشه باید کتک بخوره. حالا چه برسه که بخواد سرکشی هم بکنه یا اینکه از فرمان ها و صادری والدین کلن بخواد سرپیچی کنه. خوشبختانه اینجور پدر مادرها در گذر زمان هی دارن کمتر و کمتر و ناپدیدتر میشن دیگه. پدر مادرهای اهل مذاکره خیلی دارن بیشتر میشن تا اونایی که اهل مبارزه برای سرکوب بچه هاشونن. امیدواریم کلن نسلشون بر بیاد.
با سلام 21 و 3 با مروری بر مهمترین سرخطهای خبری ساعت گذشته آغاز می‌نماییم. وارد شدن 10 شهر دیگر ایران به تنش کم آبی و رسیدن تعداد شهرهای کم آب کشور به 527 شهر و فخ فروشی جمعی از ساکنان شهرهای آبدار کشور به شهرهای بیاب که حالا شما بگردید اگه آب ما به چیزی پیدا کردین بریزین همون جایی که کم آبه. ارائه پیشنهاد خواهرخونده شدن شهرهای سیاتل و اصفهان از سوی یکی از روزنامه‌های آمریکایی و سوال جمعی از شهروندان اصفهانی که ما بریونی و 33 پل و زایندرود و پل خاجو داریم، این سیاتلیا و این چی دارن ما بریم خواهرشون بشیم. و اظهار نظر محققین مبنی بر اینکه استفاده بی‌رویه از حشره‌کش باعث کاهش توان مغزی کودکان می‌شود و نظر جمعی از اهالی باحال شهر که با ما بچه بودیم اول تو سفره نون یه تارما رو خالی می‌کردیم سوسکا برن بعد غذا می‌خوردیم، الان یعنی مغز پغز نداریم اصلا. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدن و اینک مشروح اخبار با چهچهی همکارم بلبل.
معاون فرهنگی قوه قضاییه اعلام کرد تمامی قسمت‌های اتومبیل حریم خصوصی نیست. وی در ادامه یادآور شد آن بخشی از خودرو که نمایان است و در معابر دیده می شود جزء حریم عمومی محسوب شده و بخش‌هایی مثل داشبورد یا صندوق عقب که خود به خود مخفی است حریم خصوصی افراد است. در پی این اظهارات بود که موجی از سوالات فنی از سوی دارندگان وسایل نقلیه به تحریریه 21 ارسال شد. پری یکی از مخاطبین ما در پیامکی پرسیده که با این تفاسیر آیا آرایش کردن خانم‌ها در داخل ماشین و در برابر آینه خودرو منع قانونی دارد یا مسئله قانونی است؟ همچنین اسکندر یکی دیگر از مخاطبان ما در تماسی سوال کرده بنابر حرف‌های معاون قوه قضاییه نگه داشتن سگی ببخشید
این چیه؟ من دارم میگم این چیه؟
سگی یعنی یک سگ دیگه. بله
اون چیز عرق سگی.
آها منظور عرق سگی.
آره.
خب من میگم مشروبات الکلی دیگه.
آفرین. آره بهتر.
ببخشید نگه داشتن مشروبات الکلی در صندوق عقب خودرو یک مسئله خصوصی است یا ماموران میتوانند با دادن دستور صندوق عقب را باز کرده به تفتیش آن بپردازند؟ در پایان بخش خبری 21 و 30 آمادگی خود را برای پخش پاسخهای احتمالی مسئولان مربوطه به سوالات مخاطبین اعلام می نماید.
بله با تشکر از همکارم بلبل تا شبی دیگر و برنامه دیگر خدا نگهدار. میگم بلبل همین الان یه فکری بکش به ذهنم رسید.
چه فکری آقای میکروفون طلا؟
ببین الان من که همه کارم تو این برنامه دیگه، خوب این همه هم طرفدار دارم، میخوام این 21 و 30 رو بکنم بشه شبکه کلن. اصلا موافقی؟
بله آقای میکروفون طلا، هر جور که شما راحتین.
ایوه تو الان باید جیغ بکشی خوشحالی کنی به جای یه برنامه رادیویی میخوای توی شبکه گویندگی کنی؟
بله آقای میکروفون طلا، فکر میکنم همین جوری باشه.
دوباره میگه آقای میکروفون طلا، بی خیال، من مدیر افتاده و خاکی هستم بلبل جان، وقتی رو آنتن نیستیم منو اکی صدا کن.
خب اکی. چی صداتون کنم آقای میکروفون طلا؟
دوباره میگه میکروفون طلا خیلی کوتاه و روونه، اکی بگو. اکی؟
بله
بگو.
به طلا شما میکنم آقای میکروفون طلا.
نه این جا نمیفته، حالا بذار اولش یه خط بعدن آب میشه بلبل جون. من برم این شبکه 21 و 30 رو ثبتش کنم تا دیر نشده. خداحافظ
آقای میکروفون طلا.
دوباره گفت خداحافظ. گفتیم سرکوب‌های احساسی و خوددرگیریانه و یارگیری من تو من با خود، یعنی امروز می‌خوایم در مورد خود سرکوبگری و محدودیت‌هایی صحبت کنیم که خودمون برای خودمون به وجود میاریم.
چه بد کردم که من دلبر تو بستم، خودم کردم که لجبر خودم را
جونا،
که عمری من به پایت سر کردم، خودم کردم که لجبر خودم را عبد پیش کردم ناز کردی مرا نمهربون بستی قلبم و رفتی ز پیشم، زدی آتش تو بر این قلب ریشم.
جونو بله، همیشه این حکومت و جامعه و خانواده نیستن که تو سر آدم میزنن سرکوب میکنن، که خیلی وقتا ما خودمون چماق رو بر میداریم جلو خودمون وامیسیم میزنیم تو سر خودمون. چه خوش سروده شاعر شیرین سخن رادیو پس فردا اونجا که میفرماید: اما چه بگوییم از آن نوع که هر شخص بالای سر خیش مسلح به چماق است، سرکوب درونی که بود چاره ندارد، آن شخص همه عمر به بند است و محاق است. آقا باید یه اضافه حقوقی پاداش چیزی برای شاعرمون در نظر بگیریم، یعنی واقعا از جون مایه میذاره ها. من دیدم یه وقتا برای شعر میره آقا تو حالت خلسه مدیتیشن دو سه روز همجی میمونه، مو به تن آدم راست میشه. حالا کاری نداریم، اما این سرکوب درونی چیه؟ یه شخص چطور میتونه بالای سر خودش با چماق واسه خودش رو سرکوب کنه؟ میدونی قضیه چیه؟ داستان اینه که در درون هر کدوم از ما یه گله آدم زندگی میکنه. گله ها، یعنی من مثلا خود من در درون خودم یک فرشید شجاع دارم، یک فرشید ترسو دارم، یک فرشید تنبل دارم، یک فرشید زبر و زرنگ دارم، یک فرشید جسور دارم، یک فرشید خجالتی دارم.
باشه فرشید جان، یه لحظه دیگه میذاری ببین کی گفتی فرشید خجالتی؟
آره دارم دیگه.
سعادت آشنایی با ایشون چرا ما تا حالا نداشتیم؟
نه همینه دیگه. ببین فرشید جسور و با حال درون من خوب. اجازه ابراز وجود به فرشید خجالتی درونم رو نمیده.
عجب.
تو خودت هم همینجوری هستی یا جلال؟ آره تو هم درون خود بگرد نگاه کن، یه گله داری هستن، یعنی جلال تنبل داری، جلال ترسو داری، جلال عصبی، جلال روانی، اینا دائما با هم در حال جنگ و جدال هم دیگه.
دست شما درد نکنه دیگه، ما شما. یه جلال آدم حسابی درون خودمون نداریم، همه اینجوری ها؟
نه من در مثال میزنم دیگه. خب تو پابرنده میای وسط اجرای من، منم باید سوء استفاده از حضور تو اینجا بکنم، مطلبو به شنونده بفهمونم دیگه.
یعنی حضور جلال هیچ جنبه مثبتی نداشت غیر از این جلال های متعدد در بود اون که شما نام برد.
بدبختی داریم بابا. حضور جلال جنبه مثبتش همینه که همین اینا رو نوشته دیگه. دیگه چی میخوای از جون من آخه؟
همین دیگه میخواستم به همین نکته درخشان اشاره کنم. من شما رو به خدای بزرگ
خیلی لطف میکنی. این میکروفون رو ببند سامی جان، بذار به زندگی این دوباره میخواد وسط حرفای من بپره. بله داشتم میگفتم به علت تعدد شخصیت هایی که به صورت جله‌ای در درون ما زندگی میکنن، یه وقتایی ما ناچار به جدال با خودمون میشیم که در این مواقع اگر اون آدم ترسوه، یعنی اون فرشید ترسوه، فرشید تنبله، فرشید خجالتی درون ما بر اون وجه مثبت و بچه با حال درونی ما غلبه کنه، اون وقته که ما دوچار سرکوب به دست خودمون میشیم. آخ چی بود غند با. چرا پرت میکنی جلال؟
خب هر دارم میدارم نگاهی دارم علامت میدم نگاه نمیکنی دیگه، میکنم هم که بسته است.
خب چی میخوای بگی؟ بگو
ببین منو. میگم که ببین من یه ذره توضیح بدم برات. ببین مثلا من یه جلال شجاع و جسور در درون خودم دارم و یه جلال سربزیر هم دارم. خب
درست. خب
اون جلال جسوره، بالاخره حرف داره، نقد داره، دلش میخواد تو برنامه حرف بزنه. اما یه جلال دیگه هم هست، حالا یه ذره داغونتره دیگه.
خب
اون یه یاداوری میکنه که تو یه نویسنده بیش نیستی و سی سیمرغ بله. نجولانگه توست.
نجولانگه بله.
بله بله. اینجا من بخوام به تکلیف عمل کنم چیکار باید بکنم که دوچار سرکوب درونی نشم؟
ببین جلال جان، تو شاید نتونی از پس جلال جسور درونت برمیای.
بله بله.
میدونی این وظیفه منه که کاری کنم اون جلال در عرصه سیمرغ این برنامه وسط اجرای من برای خودش لای نکشه. سامی جان میکروفون جلالو ببند، وگرنه اینا سامی نبندی میام فرشید بی اعصاب رو صدا میکنم، میام کل اون دمو دستکار میکنم تو حلقه تا. یا آهنگ قبچه غیری خوشحال خوشگل بیا دلمون حال بیا بیا آها بیا ای وای کم آوردی باز به خونه منوی غم آوردی دیدی کم آوردی باز قصه بیتابم آوردی انگار کم آوردی باز زنگ زدم و خوابم آوردی آخر کم آوردی
عزیز راننده ی اتومبیل بیم به آل بالوی رنگ کرافت هر مدل خیلی بالا، من این ماشین جدید دارو خیلی بلد نیستم. آقا با شما باز چی اینجا توقف کرده؟